اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز شنونده، خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید، فرصت همراهی با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو داشته باشید و بشنوید پاسخهای کارشناس محترم برنامه رو به سوالات خودتون. جناب استاد محمدی، خدمت شما سلام و خیلی مقدم عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال برای هم آرزوی سربلندی و توفیق، انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما و شما جاری بشه.
یه سوالی داشتم، این که قبل از ظهور امام زمان، که انشاءالله امام زمان میخوان ظهور بکنن، چه اتفاقی باید بیفته که این صفیانی خروج کنه؟ چه اتفاقی باید بیفته که این صفیانی خارج بشه و بعد 6 ماه بعدش هم امام زمان ظهور کنن؟ این سوال از آقای محمدی لطفاً برام بپرسید.
خب حاج آقا، سوال خواهرمون در خصوص علائم ظهور امام زمان و به هر حال یک سوالی در مورد آخر زمان بود. سوالشون به طور مشخص معلوم بود دیگه، به هر حال چه عواملی لازم هست تا برای خروج صوفیانی زمینه آماده بشه و اونطور که خواهرمون فرمودن 6 ماه بعدش ظهور امام زمان رو داشته باشیم. بفرمایید. خواهش
می‌کنم که دوستان توجه داشته باشن، چنانچه از بعضی از جواب برمیاد، علائم ظهور به 2 دست تقسیم میشن. علائم ظهور که حتمی الوقوع هستن، که حتما باید واقع بشن، و علائمی که نه، ممکنه واقع بشن، ممکنه واقع نشن. هر 2 دسته علائم رو میشه از روایات فهمید. دسته اول که قطعی است، یکیش همین ظهور صوفیانی است، یکیش خصف به بیدا هست، فرو رفتن در اون سرزمین بیدا، یکی سیحه آسمانی است که در اون توقیع امام زمان علیه السلام با آخرین نایبشون هم داره، که اگر کسی قبل از خروج صوفیانی و قبل از اون سیحه آسمانی ادعای مشاهده کرد، او رو تکذیب کنه، او مفتر و کذاب است. یکیش خروج یمانی است که تو بعضی از نقل‌ها داره، این هم قطعی است. عرض کنم که خروج خراسانی با سید خراسانی، عرض کنم که برخی از این موارد اینها از علائم قطعی هست و برخیش نه، علائمی است که مثلا باران‌های چنین و چنان یا چیزی از این قبیل، که اونها علائم حتمی وقوع نیست. مطلب دوم این که از روایات برمیاد که قبل از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، یکی از سفاله‌های بنی سفیان و بنی امیه که حالا به همین عنوان هم بهش سفیانی گفته شده، البته تو روایات اسم خودش و پدرش اینها مشخص شده، که از سوریه، از شام، که حالا شام که دوستان نداشت باشن، شام اون زمان شامل فلسطین اشغالی یعنی اسرائیل، و خدمت شما عرض کنم که اردن و لبنان و سوریه و اینها همه میشه شام. شامات که اون زمان میگفتن کل این کشورها رو در بر میگیره. بنابراین روایتی که داره که از شامات چنین خواهد شد، خیال نکنن که فقط خود سوریه و دمشق اینها
بود. ممکن یکی دیگه از این کشورهای
دیگه، ممکن از خود اسرائیل باشه، اصلا ممکن صوفیانی هم خود یهود و صهیونیست ها باشن.
درسته.
این هم در واقع تفاله های همون عرض کنم که اموی ها هستن. به هر حال قبل از ظهور حضرت حجت چنین شخصی قیام خواهد کرد، خونریزی های زیادی خواهد کرد و مخصوصا همون شهرهای خاورمیانه رو، مثل شهرهای عراق رو، در چیزه داره بصره و جاهای دیگه رو به خاک و خون خواهد کشید و لشکر رو ترتیب میده. در این زمان هست که حضرت حجت سلام الله علیه هم از حجاز، از مکه قیام میکنن. سپاهیان این شخص که حرکت میکنن به سمت حجاز مکه، در صحرای بین مکه و مدینه به زمین فرو میرن و زمین اونها رو از بین میبره. حالا اینا دیگه روایتی است که فقط در حد روایت هست و
این همون خصف به بیدایی
که عرض کردم معناش هست. عرض کنم که این از علائم قطعی ظهور هست. منتها دوستان نداشته باشن که روایاتی که در این زمینه هست، خب اخبار آحاد هست و برای اثبات هست و نیست به تنهایی کافی نیست، باید ما دلایل و شواهد دیگه هم داشته باشیم. مطلب دوم این که یک نوع خلطی بین اخبار مربوط به قیامت و رجعت و اخبار دوران ظهور و اخبار حضرت حجت سلام الله علیه وجود داره، که تفکیک این هم یه مقدار از هم دشوار هست. مطلب بعد این که اون چی که در روایات داره که من تنقیدی که یادم میاد دیدم، این کال توجه جواد داره که در کمتر از یک سال حضرت ظهور میکنن، در پجه جواد داره که در نه ماه بعد از خروج سفیانی امام زمان علیه السلام از مکه ظهور میکنن و چون سپاهیانیشون فرو میرن تو اون چیز، بعد حضرتشون رو شکست میده، از بین میبره و راه رو باز میکنه برای گسترش اسلام و موانع رو برطرف میکنه تا اون حاکمیت عدل الهی تحقق پیدا بکنه. مثل بعدی که عرض میکنم اینه که در واقع اتفاقی لازم نیست بیفته تا سفیانی ظهور کنه. به عبارت دیگه ما منتظر خروج سفیانی نیستیم، ما منتظر ظهور حضرت حجت سلام الله علیه هستیم. سوال رو باید به این شکل از کنم که برش گردونیم که چه کار کنیم که حضرت ظهور کنه، یا چه اتفاقاتی باید بیفتد که امام زمان ظهور کنه. چون ظاهر این سوال اینه که مثلا ظهور حضرت حجت سلام الله علیه معلول خروج سفیانی است. اینجوری نیست. سفیانی یک عاملی است، عرض کردیم یک کافری است، یک فاسق است که مثل همه فساق قیام میکنه و الان هم ما تو دنیا کم نداریم. ما اگه بخوایم الان مصادیقش رو معرفی بکنیم، حقیقت اینه که اسرائیل مشخصاتش خیلی نزدیک به همون مشخصاتی که در تاریخ راجع به سفیانی داریم.
حاجا یعنی میتونیم از فرمایشتون نتیجه رو بگیریم که لزوما یک شخص حقیقی نباید به عنوان سفیانی تلقی بشه؟ یعنی یه شخص به اصطلاح حقوقی مثل کشور جعلی اسرائیل هم میتونه همون عنوان سفیانی رو داشته باشه؟
دو مطلب رو دوستان شنونده نداشته باشن. یه مطلب این که در روایات ما بیشتر کلمه سفیانی اومده و در رابطه با سفیانی بحث شده، البته دجال هم اومده.
بله.
در روایات اهل سنت بیشتر دجال اومده و سفیانی اصلا وجود نداره.
بله.
درباره دجال بنده بررسی کردم اقوال رو و اون چیزی که مربوط به دجال هست، به ذهنم رسید که دجال اگر نگیم قطعا یک شخص نیست، این احتمال خیلی قوی است که دجال در واقع یه فکر باشه، یه مکتب باشه، یه هویت از کنم حقوقی باشه نه حقیقی،
یا حتی یک کشور باشه،
کشور باشه، قدرت باشه، مکتب باشه، جهانبینی باشه. این خیلی نزدیکتره، چون مثلا داریم که حضرت ظهور نمیکنه مگر اینکه 70 دجال ظهور میکنن.
نمیدونم
زمان پیامبر دجالی بوده با این مشخصات، طبعا ایشون که زنده نیست تا اون زمان که بخواد در قیامت هم ظهور بکنه. به هر حال اون بررسی هایی که ما کردیم به نتیجه رسیدیم که دجال احتمال اینکه بخواد یه شخصیت حقوقی باشه خیلی قوی است. نسبت به سفیانی بررسی رو نکردم. در روایات ما سفیانی گاهی به نام پدر و اینها مشخص شده که از کجا ظهور، ولی احتمالش هست، این احتمال وجود داره که بگیم که همونطور که عرض کردم در واقع اون تفکر، باقی مانده های تفکر اموی، اون باقی مانده ها در آخر زمان ظهور میکنن. اگر چنین باشه، بله، حکومت قاسب صهیونیست ها الان مشخصات اون سفیانی که در روایت ما برش هست رو داره، به این شکل هیچ اشکال نداره که تطبیق بشه برام. مطلب بعدی که پس شد نه ماه اون چی که در روایت هست.
درست.
و باز تأکید میکنم که نباید ما تصور کنیم که ظهور حضرت حجت سلام الله علیه منوط به خروج سفیانی است که ما بیایم مقدمه شینی بکنیم که چیکار کنیم که مثلا سفیانی خروج کنه.
حاجا مگه از علل قطعی مقدمات قطعی ظهور امام
زمان نیست؟ این که از علائم قطعی هست معناش این نیست که از خودم باید زمین سازی کرد که حتما واقع بشه. قطعی یعنی قطعا واقع میشه.
درست.
نه اینکه ما بیایم به اونو واقعش بکنیم.
بله، یعنی ما نباید همکاری داشته باشیم که این اتفاق بیفته.
این اتفاق میفته.
بله بله.
اما اینکه حالا ما چیکار کنیم، ما چیکار کنیم که حضرت از ما راضی بشه. یعنی باید سوال اینجوری مطرح بکنیم که چیکار کنیم که زمینه ظهور حضرت حجت سلام الله علیه فراهم بشه. چون در روایت ما که روایت بسیار عالی هم هست داره که ایرانی ها زمینه ظهور رو فراهم میکنن. یوتعونه. این توطئه و فراهم کردن زمین از طرف ایرانی ها هست. ماییم که باید زمینه ظهور رو فراهم بکنیم. یا مثلا راجع به قم، البته دوستان اینا داشته باشن که اون روایتی که مثلا میگه قم چنین و چنان است، یا مثلا طالقان چنین و چنان است، یا خراسان چنین و چنان هست، در واقع کل کشور ایران میشه.
مراد از خودمون به خودمون ببالیم حاجب از این جهت که میتونی فراهم کننده زمینه.
بله، خب روایت در این زمینه هست و بسیار جالبم هست. و اینو داشتن عرض میکردم که اگر گفته میشه طالقان مثلا، کسی سراغ شهر کوچیک طالقان نره که بگه نه، طالقان این ایران اون زمان.
درست.
وقتی میگه گفته میشه قم، یعنی فرهنگ قم، یعنی تشیع
که الان تعمیم پیدا میکنه به
کل ایران، این حکومت میشه قم. کل این حکومت میشه حکومت قم. اینو دوستان حتما اینقدر داشته باشن. نکته دقیقی است که وقتی میگیم که قم یعنی حکومت ایران، یعنی حکومت جمهوری اسلامی، نه اینکه شهر قم. گرچه مرکز این حکومت هم شهر قم بود، شروعش هم از شهر قم بود، الان هم اگر ما بخوایم یه الگوی با درصد بالاتری پیدا بکنیم باید بیایم تو قم پیدا بکنیم. اما اون روایاتی که میگه از قم چنین خواهد شد، مردم قم چنین خواهند کرد، اهل قم، مثلا اهل قم، اهل قم یعنی تشیع، اهل قم یعنی شیعه. این موقع انشاءالله سر فرصت این مطلب رو بنده توضیح میدم که وقتی که عده‌ای خدمت امام صادق میرسند و میگن ما اهل ری هستیم، حضرت میفرماد مرحبا به اخوان نام من قم، یعنی شما اهل قم هستید، در حالی که اونا منزلشون ری بود. حضرت بهشون میفرماد مرحبا به اخوان نام من قم، شما اهل قمید. یعنی کسی که شیعه هست، کسی که این جهان بینی رو داره، این اهل قم هر جای دنیا که زندگی بکنه. به هر حال خلاصه هر زمین شد که ما باید ببینیم که تکلیف اهل قم چیه، تکلیف اهل خراسان چیه، تکلیف اهل طالقان چیه و تکلیف ما در قبال ظهور امام زمان چیه، نه در قبال کالا. اب نداره، اون هم تاریخشو بدونیم اشکالی نداره. پس سفیانی تا حدی مشخص شد، از علائم ظهور هست و البته در روایات اهل سنت به جای سفیانی غالبا دجال اومده، اینا شبیه همن.
یکی هستن،
شایدم دو تا باشن، ولی به هر حال دو تا کافر، دو تا مخالف حق، دو تا ظالم، یکی میتونن آمریکا باشه، یکی میتونه اسرائیل باشه، یا چیزی از این قبیل.
درست. بسیار بسیار ممنون از پاسختون به این سوال.
یه سوال داشتم در مورد سه تا نشونه که قبل از ظهور امام زمان هست که چند تاشو میدونم. یکی این دجاله، در مورد دجال میخواستم بپرسم.
جناب استاد محمدی، سوال خواهرمون رو شنیدیم در خصوص نشانه های ظهور هست ولی از ارواحنا فدا که ظاهرن یکی از نشانه های قطعی هم دجال هست. لطف فرمایید در این خصوص توضیحاتی رو ارائه بفرمید.
بله، عرض کنم که بحث دجال هرچند تو منابع اهل سنت بیشتر اومده و بیشتر در منابع شیعه به جای دجال سفیانی اومده.
بله،
که شاید بشه اینها رو با هم جمع کرد بگیم که در واقع اینها یک حقیقتن با دو نام. اما بله، دجال هم در روایت ما هم در مثلا در روایت اهل سنت خیلی زیاد هست، تا جایی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود من انکر دجال فقط کفر. کسی که بخواد دجال رو قبول نداشته باشه در واقع کافر شده، شاید به این اعتبار که در واقع سخن پیغمبر رو قبول نکرده، فرمان پیغمبر رو قبول نکرده. این حدیث از احقاق الحق جلد 13 صفحه 214 من نقل کردم. مطلب دوم این که دجال در لغت یعنی بسیار دروغگو و بسیار حیلگر و شخصی که بسیار حقباز و نیرنگباز و دروغگوست. اما این که حالا حقیقت دجال چیه، شاید اونچه از ظواهر روایت دست میاد اینه که در واقع دجال شخصیست که در زمان پیامبر زنده و پنهان بوده و در زمان ظهور امام زمان علیه السلام آشکار میشه و جهان رو به فساد و تباهی میکشه و در مقابل حضرت میایست. البته وجوه دیگری هم در لغات داریم، چنان که مثلا در بعضی از نقلها داریم که پیش از خروج حضرت مهدی عجل تعالی فرجه الشریف متجاوز از 70 دجال ظهور میکنن.
بله،
مجمع الروائد صفحه 333.
جناب استاد، اون معنای اولی هم که فرمودید در خصوص همون مفهوم لغوی دجال بود.
بله، مفهوم اصطلاحش همون شخصی است که این ویژگی ها رو داره و در مقابل امام زمان علیه السلام میایسته، بهش میگن دجال.
اون مطلبی که در خصوص زنده بودن دجال در زمان پیامبر هم ذکر شده، اونم تو مفهوم لغویش اومده تو.
بله، حالا موقع جنبندی ان شاء الله به اون نکته بیشتر میپردازیم. از خونم که ویژگی های دجال که حالا مشخصاتش، چه مشخصات ظاهری چه مشخصات باطنیش، اینها در روایات اومده. اگه دوستان خواستن ملاحظه بکنن، بهار جلد 52 صفحه 192 به بعد این مشخصات رو اونجا ذکر کرده. اما اینکه با توجه به اینکه از این روایات برمیاد که اولا دجال ها متعددن، که عرض کردم متجاوز از 70 دجال یا 70 دجال، که شاید 70 هم مفهوم ریاضی نداشته باشه.
بله،
یعنی افراد زیادی ظهور خواهند کرد، یا چنان که داریم که در زمان پیغمبر هم دجال بوده.
بله،
و در ادوار تاریخی هم دجال ها بودن. و در زمان ظهور و قبل از ظهور هم دجال ها قیام میکنن و ظهور میکنن. از این مجموعه شاید به این نتیجه انسان برسه که در واقع دجال یک مفهوم عام و سمبولیک داره که هر فردی که در مقابل حق بایسته، هر دروغگوی نیرنگبازی که مانع پیشرفت حق بشه، این میشه دجال. منتها حالا بر حسب این که اون حق چی باشه، دجال هم کوچک و بزرگ میشه. یه وقت در مقابل مثلا یه انقلاب محدود، فرض فرمایید که یک اهل حقی، یک انسان پیرو حقی میسته، یه وقت در مقابل اون انقلاب جهانی سراسری حضرت حجت سلام الله علیه میسته. خب اینا خیلی با هم فرق میکنن. اون دجال دومی خیلی بزرگتر از اون دجال اولی. اگر این معنا پذیرفته بشه که از کنم با توجه به احادیث و ویژگی ها و تعدد، بعید هم به نظر نمیرسه که مفهوم یک مفهوم کنایی باشه.
یعنی اسم خاص نیست که فقط برای یک فرد باشه، خیلی عام هست.
ایبی نداره که حالا در اون زمان همیشه از مصادیق بارزترین مصداقش در آخر زمان ظهور بکنه. اما خود دجال و دجالیت میشه یک مفهوم کنایی، یک مفهوم سمبولیک، و این منافات نداره که بارزترین مصداقش و مهمترین مصداقش در آخر زمان در مقابل حجت حق ظهور کنه. چون عرض کردم هر کس در مقابل حق بایسته، به نوعی دروغ پرداز و حیله‌گر و حقه‌باز دیگه،
و میتونیم بهش بگیم دجال.
میتونیم بهش بگیم دجال.
بله.
بر این اساس مصادیق از قبیل بنی امیه، صهیونیسم، امپریالیسم، مارکسیسم، ماهواره، تمدن غرب،
بله،
اینترنت، اون بخشایش که دجالگونه دروغ میگن و مردم رو گمراه میکنن،
اغوا میکنن مردم،
اغوا میکنن، همه اینها میتونه از مصادیق دجال باشه.
بله.
با این توضیح که ما عرض کردیم و با این عرض کنم که گفتیم یک مفهوم کنایی باشه، شامل همه اینها میشه. وقت بر این اساس خود سفیانی هم میشه از مصادیق دجال. این دجال یا سفیانی میتونن خارج از مجتمع اسلامی باشن، میتونن از داخل مجتمع اسلامی باشن.
استاد، اون سفیانی اسم خاصه دیگه برای یک فرده باز.
بله، اونم باز همینطور، اونم ظاهرن از اون تهمانده های فکر سفیانی.
بله.
چون ابو سفیان در سرز اسلام یه شخصی بود، اما یه اندیشه هست، یک مکتبه، مکتب زرندوزی، و در راستای زرندوزی از کنم که تزویر و اذیت کردن مردم، استثمار مردم
و مقابله با اسلام،
مقابله با حق.
بله، بله.
این میشه مکتب. وقت در زمان ما آمریکا میشه باز تفکر سفیانی.
بله.
پس این سفیانی که در آخر زمان ظهور میکنه، لازم نیست لزوما از فرزندان ابو سفیان باشه، از فرزندان تنی و از فرزندان جسمیش باشه.
بله.
بچه از فرزندان معنویشه،
نماینده فکریه،
نماینده فکریشه، از فرزندان مکتبیشه. بله. بازم میشه سفیانی.
بله.
چنانکه اگر از همون نسلم باشه، باز میشه که مصادیق سفیانی. ولی میشه گفت که دجال در واقع یک باطلیست که از خارج از مجتمع اسلامی قیام میکنه و در مقابل امام زمان علیه السلام میسته، و سفیانی فردیست از داخل. این بله. تفکرات انحرافی که داریم الان در زمان ما، مثلا فرض کنید که وهابیت، مثل القاعده، اینها میتونن اون بینش دجالگری باشن که از درون جامعه اسلامی جامعه رو تهدید میکنن.
بله.
خلاصه عرض میشد که دجال با توجه مفهوم لغویش، با توجه به این که تعدد متعدد هست و اون اوصاف و ویژگی هایی که از دجال در روایات نقل شده، میتونه یک مفهوم سمبولیک، رمزی و کنایی داشته باشه که این منافات نداره با اینکه حالا در آخر زمان یه فرد خاصی هم با مشخصات خاصی که در روایت اومده از مصادیق بارز و تام همین تفکر و همین بینش باشه.
بله.
این خلاصه عرض ما راجع به دجال بود.
بله، با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
وقتی که امام زمان ظهور میکنن، همیشه تو ذهن ما یه جوری ایجاد شده که احساس میکنیم که یه عدمی به وجود میاد، پایان همه چیه دیگه، نهایت 20 سال 30 سال میخوان حکومت کنن، و همین باعث میشه نتونیم از ته دل دعا کنیم. میشه یک کم بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم؟
تشکر میکنیم از این خواهر گرامیمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن و سوال خودشون رو مطرح کردن. جناب استاد محمدی، آیا واقعا ظهور امام زمان پایان دنیا محسوب میشه یا مثلا حکومت حضرت فقط 20 سال هستش؟ استدعا میکنم.
پس کنم که این تصور که حالا با ظهور حضرت حجت سلام الله علیه عالم به انتها میرسه، این تصور تصور صحیحی نیست. البته خب ممکنه که مواردی از ظواهر برخی از روایات این مطلب به نوعی فهمیده بشه، مثلا در ارشاد مرحوم مفید در آخر کتاب ارشاد مرحوم مفید روایات رو نقل کرده که حالا اگه دوستان خواستن اونجا مراجعه بکنن. اما حقیقت اینه که با ظهور حضرت حجت تازه کار شروع میشه.
بله،
تازه اون موقع اون فلسفه اصلی آفرینش تحقق پیدا میکنه. به عبارت دقیق تر، تا اون زمان آن چه میگذرد مقدمه بوده، زیر مقدمه از اون به بعد شروع میشه.
بله،
چون خداوند این زمین و آسمان و این همه پیامبر و این همه امام و این همه کتاب و نمیدونم اینا همه رو برای این خلق نکرده که عده بیان اینجا گناه کنند و بعد جهان به آخر برسه. که بعد از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه وجل الله تعالی فرجه الشریف و برداشتن موانع از جلوی راه مردم که مردم دیگه میتونن به سادگی مسیر کمال رو طی بکنن، تازه کار شروع میشه.
بله،
و بعد از اون قاعدتا حکمت اختضا میکنه که سالهای سال بشر بر روی زمین زندگی کند، منتها زندگی انسانی، زندگی آمیخته با کمال، و در همین دنیا انسان بهره‌های تکاملی خودش رو از زندگی ببره. برای این اساس نه، این فکری که این خواهر محترم فرمودن تو ذهنشون هست که با ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، حالشون فرمودن 20 سال، تو بعضی از روایات داره 7 سال، تو بعضی از روایات داره 12 سال. گرچه تو روایات داره که 12 سالی که هر سالش معادل 10 ساله، 10 سال هست، یا 7 سالی که هر سالش معادل 10 ساله. اما به هر حال آیا بعد از این 70 سال، بعد از این 120 سال مثلا، یا بیشتر یا کمتر، دیگه قیامت قیام میکنه؟ خیر، گرچه کسی از قیامت خبر نداره. حتی نسبت به پیامبر داریم که اصلا اون که عن الساعه قل علمها عند ربی، جز خدایش کس خبر نداره قیامت کی بپا میشه. اما به هر حال چنین چیزی نیست. اون چیزی که مطلب رو خیلی روشن‌تر میکنه بحث رجعت هست، که ما صدها روایت در رابطه با رجعت داریم و آیات فراوانی در قرآن راجع به رجعت داریم. نمونه های فراوانی از رجعت در همین دنیا اتفاق افتاده که قرآن نقل کرده اون نمونه ها رو. با توجه به این بینش رجعت که از مسلمات اعتقادات شیعه هست،
بله،
تازه کار شروع میشه.
مفهوم رجعت جناب استاد
بازگشت برخی از اولیاء خدا از جمله ائمه علیهم السلام.
بله،
یعنی با عرض کنم که شهادت امام زمان علیه السلام و رحلت ایشون از دنیا،
بله،
تازه دوران ائمه بعدی شروع میشه و تازه دوران، مثلا در بعضی از روایات داریم چی، در روایات هم در این زمین خیلی زیاده،
بله،
نزدیک به حد تواصل و به حد استفاضه رسیده، که امام حسین علیه السلام نخستین کسی است که رجعت میکنن. امام حسین برمیگردن به دنیا و در برخی از روایات داریم که امام زمان علیه السلام در حالی از دنیا میرن که سرشون بر دامن امام حسین علیه السلام هست.
بله،
اینکه حالا حضرت به شهادت میرسن یا با مرگ طبیعی از دنیا میرن، در برخی از روایات داره که امام زمان علیه السلام انقدر خلافت و حکومتشون طول میکشه که پیر و سال خورده میشن و ابروان حضرت در رو چشماشون خواهد ریخت و حضرت با مرگ طبیعی از دنیا میرن. البته حالا شاید این رجعت در رجعتهای بعدی باشه این اتفاق میفته. به هر حال حالا دوستان اگه خواستن این حدیث رو ببینن، کافی جلد 8 صفحه 206 این حدیث نقل کرده. بنابراین اینجوری نیست که با حتی رحلت امام زمان علیه السلام، ولو بعد از صدها سال، بعد از سالهای طولانی که ایشون حکومت میکنن،
بله،
اینجوری نیست که دیگه کار تموم بشه. تازه امام حسین علیه السلام رجعت میفرماین و کار شروع میشه. حالا یک روایت رو که کامل زیارات که از کتب معتبر ما هست نقل کرده، بلید ابن معاویه اجلی از امام صادق علیه السلام میگه پرسیدم که خداوند متعال در قرآن اسمشو آورده و ذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبیا، مقصود همون اسماعیل ابن ابراهیمه، جوری که مردم میپندارن که او اسماعیل ابن ابراهیمه. امام فرمود این اسماعیل پسر حزقیل پیامبر که خداوند متعال رو به جانب قومش مبعوث کرد و اونها رو تکذیبش کردن و پوست سرش رو کندن و خداوند اونها رو عذاب کرد و فرشته ای رو مأمور عذاب اونها کرد و فرشته گفت که من فرشته عذاب هستم، پروردگار متعال من رو نزد تو فرستاده تا اگه بخوای قومت رو به انواع عذاب ها معذب کنم. اسماعیل گفت که به این امر نیازی نیست و احتیاجی ندارم. بعد خداوند در هنگام شهادت اسماعیل به او وحی کرد که ای اسماعیل پس حاجت تو چیه؟ عرض کرد پروردگارا از بندگانت عهد و میثاق گرفتی که تو را رب و پروردگار خودشون دانسته و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر و اوصیا گرامیش رو اولیا خودشون بدونن و به بهترین مخلوقاتت خبر دادی که امتش به حسین ابن علی علیه السلام بعد از پیامبر چه خواهند کرد و به حسین وعده دادی که به دنیا بازگردانیش تا خود از آن قوم جفاکار انتقام بگیرد. حاجت من به توی پروردگار آن است که مرا نیز به دنیا برگردانی تا انتقام خود را از ظالمین بگیرم.
بله،
همانطور که حسین ابن علی علیه السلام رو به دنیا باز میگردانی، خداوند متعال به اسماعیل ابن حزقیل وعده داد که او رو با حسین ابن علی به دنیا بازگرداند.
بله.
کامل زیارات هم مترجمش صفحه 200. خب از این گونه روایات ما فراوان داریم که حالا در منابع روایی ما فراوان هست. بحث رجعتی عرض کردم مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در همین جلد 52 بهار قریب 200 روایت رو اونجا نقل کرده ایشون.
بله.
راجع به رجعت. بنابراین نمیشه گفت که با حتی رحلت امام زمان یا شهادت امام زمان علیه السلام دیگه دنیا تموم شد و قیامت قیام میکنه. نه، ائمه علیهم السلام نسبت به امیرالمومنین داریم که فرمود برای من رجعات هست، کرات هست، نه تا یک رجعت.
یعنی حضرت علی علیه السلام هم رجعت به دنیا خواهند داشت.
بله، رجعت ها خواهند داشت، کرات ها خواهند داشت.
تعدادش هم زیاد
در منابع ما فراوان هست. مثلا تو همین زیارت جامع کبیره که راجع به رجعت ائمه علیهم السلام و بازگشت ائمه علیهم السلام مطالبی هست. خلاصه تو منابع روایی ما فراوان هست که اینها ائمه علیهم السلام برمیگردن، مؤمنینی برمیگردن به دنیا تا اون عرض کنم استکمال دنیویشون رو تحصیل کنن. با این دو نکته که عرض کردم پاسخ این میشه که خیر، اینجوری نیست که اون ذهنیت رو باید عوض کرد که شما خیال میکنید وقتی امام زمان اومد جهان رو پر از عدل و داد میکنه، اونم برای عده معدودی دیگه، چون بقیه که خب عدهش رفتن که رفتن، اونم که عدهشون که در مقابل حق می ایستن نابود میشن، یه عده معدودی باقی میمونن که حضرت اون وعده الهی رو در بین اونها تحقق میبخشه، بعد بقیه دیگه تموم شد.
بله.
این تخصیص اکثر لازم میاد ازش. این همه وعده و وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، که شما در زمین جانشین بشید، جانشین زمین بشید، چنین چنان بشید، وقت در یک مدت معدود و یه عده معدود. نه، اینجوری نیست. و نکته دوم این که بله، هم دوران رجعت اتفاق میفته و
ممکنه که سالهای متمادی هم ادامه داشته باشه. قطعا
سالهای متمادی ادامه.
بله.
جز خدا هم کسی خبر نداره که قیامت چه قیام خواهد کرد.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که خواهرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پس از ظهور حضرت مهدی دوره حکومت چند سال طول میکشه؟ آیا او بر همه جهان مسلط میشه حکومت میکنه یا فقط بر کشورهای اسلامی؟ سرانجام حضرت مهدی چه میشه؟
خب از این برادرمون هم تشکر میکنیم که با برنامه خودشون سوالشون رو مطرح کردن. جناب استاد محمدی تقاضا میکنم.
بله، عرض کنم که در اون سوال قبلی اشاره کردیم که بعد از ظهور حضرت حجه سلام الله علیه و جهان رو پر از عدل داد کردن دنیا به آخر نمیرسه.
بله.
و در واقع تازه زندگی شروع میشه، زندگی که سراسر از خیر و برکت و رفاه و آرامش و امنیت و دین مداری و حاکمیت دین الهی، که همه اینها تو اون آیه کریمه 55 سوره مبارکه نور تصور میکنم سوره مبارکه نور باشه، اونجا هست. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا.
بله.
يعبدون لا يشركون بي شيئا. خلاصه جهان اینجوری خواهد شد. از کنم که اما اینکه خود حضرت به چه شکلی از دنیا میرن؟ آیا شهید میشن یا با مرگ طبیعی از دنیا میرن که تو اون بخش قبلی اشاره کردم؟
استاد ببخشید، در خصوص طول دوران حکومتشون هم
روایاتی هست، منتها روایات خیلی روشن نیست. برخی از این روایات مرحوم مفید تو آخر کتاب ارشاد نقل کرده. بله. مثلا فرموده 7 سال که سالهاش معادل 10 ساله،
یعنی 70 سال.
70 سال. بله. یا 12 سال که باز معادل 10 ساله، که مثلا 120 سال.
بله.
از به ظاهر این روایات نمیشه، چون این که میفرماید 1 سال هر سالش معادل 10 ساله، خب قابل هضم نیست برای انسان.
ممکنه یه مفهوم خاص دیگه
مفهوم خاصی باید داشته باشه. که حالا آیا معنی اینه که به لحاظ کیفیت هر سالش معادل 10 سال ارزش داره؟ معادل 10 سال از این سالهایی که حق در عرض خونم که محاق هست و حق در حق کتمان میشه، اون زمان حق آشکار میشه به خاطر آشکار بودن حق، هر سالش بنده 10 سال ارزش داره یا چیزایی از این قبیل، نمیشه. اینو باید بیشتر دقت کرد. اما به هر حال اون چه مسلمه انقدر این دوران هست اون اهداف الهی حضرت تحقق پیدا بکنه.
بله.
و زمین پر از عدل و داد بشه. پس بله. آدم در این زمینه 2 دسته روایت وجود داره. یک دسته از روایات حکایت از شهادت امام زمان علیه السلام داره که اگر شهادت باشه، خب باز حضرت به اون انتهای راه نرسیده، از دنیا خواهد رفت. روایتی که بر شهادت امام زمان علیه السلام دلالت داره، اینا خودشون 2 دسته هستن. یک دسته اون روایاتی که حکایت از این دارن که همه امامان علیه السلام به شهادت میرسن.
بله.
خب امام زمان هم جز ائمه علیه السلام هستن، اون کبرای کلی در مورد ایشون هم باید صدق کنه. شیخ صدور رحمت الله علیه نقل کرده از عباسر تحروی که امام رضا از امام رضا علیه السلام شنیدم که فرمود والله ما مننا الا مقتول شهید، هیچی از ماها نیستیم مگر این که کشته میشیم و به شهادت میرسیم.
بله.
من لا یحضره الفقیر جلد دوم صفحه 585 حدیث 3192. از خونم که البته همین روایت در جاهای دیگه هم اومده، البته اونجا به صورت مرفوعه هست و در کتاب اعمالی مرحوم صدوق و در کتاب عیون اخبار و رضا همین حدیث با ذکر سند اومده.
بله.
که دوستان خواستن در اعمالی مرحوم صدوق صفحه 63 و عیون اخبار و رضا سلام الله علیه جلد دوم صفحه 256 حدیث 9 همین حدیث ذکر شده که همه امامان علیه السلام به شهادت میرسن، پس امام زمان هم به شهادت خواهد رسید. اما از اون طرف عرض کنم که روایتی هم داریم که حضرت با مرگ طبیعی از دنیا میرن. مثلا مرحوم کلینی در کافی از امام صادق علیه السلام عرض کردن که امام صادق فرمودن چون معرفت و ایمان به حضرتش در دلها استقرار پیدا کرد، مرگ حضرت حجت فرا میرسه و امام حسین علیه السلام متولی غسل و کفن و دفن و حنوت امام زمان علیه السلام میشه و امام زمان علیه السلام رو تجهیز میکنن. کافی جلد 8 صفحه 207.
بله.
بنابراین هر دو روایات هست، هر دو مطلب، هر دو احتمال هست. به نظر بنده میخواد جمع بشه بین این 2 دسته احتمال اینه که اگر ما بپذیریم که ذوات مقدس ائمه علیهم السلام رجعت‌های متعدد دارن، بعید نیست که امام در اون بار اول که ظهور می‌فرمایند به شهادت برسن و در رجعت‌های بعدی باشه که با مرگ طبیعی از دنیا برن. و البته حالا یه احتمال هست و تو این گونه امور هم تا جایی که انسان سند و دلیل داره، البته این روایات احادی هم که ما نقل می‌کنیم به عنوان برهان کلامی نمیشه ازش یاد کرد، فقط به عنوان یه شاهدی است که یه قرینه و شاهدی است که انسان میتونه مطلبی رو فقط ذکر بکنه، وگرنه توی مسائل که حکایت از هست و نیست داره و علم و یقین لازم هست، اینجا یا باید خبر متواتر باشه و یا باید برهان عقلی باشه یا آیه قرآن.
بله.
وگرنه با اخبار آحاد نمیشه مطلبی رو ثابت کرد، فقط در حد اینکه حالا شاهدی باشه، قرینه باشه که مطلبی که بشه اشاره کرد بهش.
بله.
به هر حال میشه به این شکلی که من درس کردم بین این 2 دسته روایات رو جمع کرد و میشم به این شکل جمع کرد که مراد از اون مرگ طبیعی هم که ذکر کرده اون هم شهادته، چون امام و ولی خدا به هر شکلی که از دنیا بره شهیده.
بله.
چون که ما پیامبر رو اگر هم مسموم نشده باشه شهید میدونیم به تمام معنا. اگر پیامبر به وسیله زن یهودی که روایتی داریم، اخباری داریم که معتبرم هست که پیامبر وقتی که داشتن از دنیا میرفتن فرمودن این اثر سم اون زن یهودی است که به من خورانده. اگر هم حضرت به شهادت نرسیده باشن، مرگ طبیعی پیامبر بالاترین نوع شهادته،
با توجه به مفهوم شهید،
با توجه به مفهوم شهید و اینکه بله. پیامبر در اوج شاهد بودن هستن که حالا آیاتش در قرآن فراوانه که پیامبر میفرماید تو شهیدی.
بله.
اما در این که حالا بعد از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و جانشینان اون حضرت، وضع جهان به چه شکلی در خواهد آمد
و آیا اینکه حکومت ایشون جهانی خواهد شد یا اینکه بله. نه فقط بر قسمتی از جهان حکومت خواهند داشت؟
حال اون عرض خواهم کرد.
بله.
در این مورد باز دلایل فراوانی وجود داره که من تو کشاره کردم. ائمه علیهم السلام آیات و روایات فراوانی هست که ائمه علیهم السلام در دنیا حکومت خواهند کرد و راه حضرت رو ادامه خواهند داد و مطلب به انجام نمیرسه، که اون چه از روایت به دست میاد اینه که بعد از شهادت یا رحلت امام زمان علیه السلام بلافاصله قیامت به پا نمیشه و زندگی و حیات موجودات ادامه پیدا میکنه. عرض کنم که چنان که اشاره کردیم که بعد از شهادت یا رحلت امام زمان، امام حسین تشریف دارن و امام زمان رو چیکار میکنن؟
تجهیز و تکفین میکنن.
و بنابر ادله دیگری هم که وجود داره، موجودات، وجود موجودات قائم به وجود امام زمان علیه السلام هست و اگر حجتی بر روی زمین نباشد دیگه زمینی نخواهد بود و اهلی نخواهند بود. پس امام زمان علیه السلام تشریف خواهند داشت یا بقیه امامان علیه السلام، وگرنه اگر زمین خالی از حجت باشه دیگه زمین باقی، اهلی باقی نمیمونن. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها.
بله.
امام رضا علیه السلام فرمود زمین یک لحظه هم بدون امام باقی نخواهد ماند و فرمود که اگر امام صادق علیه السلام فرمود اگر تنها در زمین دو تن باقی باشن یکی از اونها حجت خدا خواهد بود و در غیر این صورت امکان نداره. بنابراین با توجه به روایات فراوانی که رسیده که ائمه علیهم السلام همین 12 نفرن و زمین هم خالی از حجت نخواهد بود، باید گفت که بعد از دوران امام زمان علیه السلام امامان دیگر تشریف خواهند آورد که زمین خالی از حجت نباشد، که اون بحث رجعت باشه و این وضع ادامه خواهد داشت تا قیامت. اما اون بخش از سوالیشون که پرسیدن که آیا امام علیه السلام فقط جهان اسلام رو اصلاح خواهند کرد یا کل عالم رو، پاسخ اینه که ظاهر آیات و روایات بلکه نص آیات و روایات اینه کل زمین رو.
بله.
یملع الله الارض به قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، زمین رو پر از عدل داد میکنه نه یک منطقه از زمین رو. و لقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك ان الارض الارض
بله.
دوستان ندارن الارض کل زمین، زمین موعود جنس جنس زمین، همه زمین یاره صاحبادی از صالحون، یا همون آیه 55 سوره مبارکه نور. اینها دلالت بر این داره که نه، حکومت حضرت کل عالم رو فرا خواهد گرفت، کل زمین رو فرا خواهد گرفت و همه جن و انس تحت شمول حکومت حضرت خواهند آمد. در واقع همونطور که اشاره کردم تحقق فلسفه آفرینش به همین کار هست. خداوند انسانها رو و زمین و آسمان رو خلق کرده تا انسان و جن به اون مقصدی که خدا به خاطر اون مقصد خلقشون کرده برسن.
بله.
تا زمان ظهور حقیقت اینه که عده بسیار کمی به مقصد میرسن.
بله.
عده معدودی به مقصد میرسن. اگر فقط همین باشه که خداوند به هدف خودش نرسیده، پس اون حکمت خداوند زیر سوال میره.
بله.
خدا زمین رو برای چی خلق کردی؟ آسمان رو برای چی خلق کردی؟ برای انسان. انسان رو برای چی خلق کردی؟ برای اینکه به کمال برسه. خب از 7 میلیارد انسان که الان برای کره زمین زندگی میکنن، چه تعدادشون به کمال میرسن؟ یه عده ناچیزیشون.
بله.
در طول تاریخ اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون. در طول تاریخ بیام نگاه بکنیم ببینیم چه تعداد از انسان‌ها به مقصد رسیدن. خیلی کم. خب این هم تو که عرض کردم تخصیص اکثره که، و عقلا میگن که تخصیص اکثر قویه که خداوند بخواد کار رو انجام بده، اما خیلی کم به نتیجه برسه اون کارش.
بله.
کی از این حالت تخصیص اکثر خارج میشیم؟ زمانی که حضرت ظهور کرد. اون وقتی اون نقطه مقابلش بسیار نادره، از هر 1 میلیون ممکنه 1 نفر
بله
به مقصد نرسه، اونم با سوء اراده خودش و به خاطر اون رفتارهای خودش. الان اینجوری نیست، از هر 1 میلیون نفر ممکنه 1 نفر الان به مقصد برسه با تلاش‌های فراوان، با زحمت‌های فراوان، با موانع، عوائق و مشکلات فراوانی که در مقابل انسان هست، که انسان تو بیشتر برنامه عرض کردیم در این دوره الان داشتن ایمان، نگه داشتن ایمان مثل نگه داشتن آتش تو کف دسته. خب اینجوری نمیشه انسان به مقصد برسه، کمن افرادی که مقصد میرسن. اما بعد از ظهور اینجوری نیست،
بله،
دیگه به سادگی هر کس مرض نداشته باشه و هر کس انسان باشه راه براش بازه. اون موانع رو حضرت برداشته، شیاطین رو سرکوب کرده، قدرت دست شیطان دیگه نیست، شیطان مغلوله، شیطان کشته شده، ابلیس کشته شده و دیگه انسان ها بخوان راه رو پیدا بکنن، راه در مقابلشون راه کاملا شاهراه هست در مقابل انسان ها. به هر حال همه زمین از ظاهر بلکه از نص آیات و روایات برمیاد که حکومت حضرت جهانی خواهد بود و منطقه‌ای نخواهد بود.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که این برادرمون هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
سوالی که من داشتم این بود که اصولا دیدم که از رادیو و تو مجامع عمومی عنوان میشه که برای سلامتی آقای امام زمان صدقه بدید و صلوات نذر کنید و از این عنوانا. می‌خواستم ببینم آیا این که خود خداوند بگه اگر یک روز از این عالم مونده باشه که همون یک روز ادامه پیدا میکنه تا امام زمان ظهور کنه و سلامت هست، آیا این که حالا صلوات بفرستی، صلوات نذر کنی و صدقه بده، این چه عنوانی داره؟ این درست هست و نیست و فلسفه چیه؟ ممنون میشم اگر پاسخ داده بشه.
تشکر میکنیم از این شنونده محترم به خاطر سوالشون. جناب استاد محمدی لطفاً بفرمایید که اصلا لزومی داره که ما برای سلامتی آقای امام زمان صدقه بدیم یا صلوات احیانا نذر کنیم؟
بله، از خونم که دعا کردن که خیلی سفارش شده و فراوان ما برای سلامتی حضرت، برای تعجیل در فرج حضرت، ما مطالب و نقل ها و روایات فراوانی داریم. برخی از دعاها هم که خب دوستان اطلاع دارن، مثل همون دعای مشهور اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن،
بله،
که در روایت داریم در شب قدر، در شب 23 ماه مبارک رمضان که مهمترین شب برای دعاست، یکی از بهترین دعاها همین هست که مضمون دعا اینه که خدایا برای ولیت امام زمان علیه السلام ناصر و یاور باش، این و چنان باش تا او رو حاکم کنی، حتی تسکنه و علاکت ها و تمتعه و فیها طویلا، بعد هم مدت طولانی ایشون بر زمین حاکم باشه و حکومتش ادامه داشته باشه.
بله،
مضمون اون دعا همینه که ما میخواییم که حضرت از خودم سلامت باشن و قیام کنن، حکومت تشکیل بدن، حکومت هم مدت طولانی ادامه داشته باشه.
بله،
دعای فرج، خود دعای ندبه و دعاهای فراوان دیگه که داریم، اینها همه کارت از این داره که بعد ما اصلا در بعضی از جواب داره میشه که از وظایف ما دعا کردن برای امام زمان علیه السلام. در بخشی از توقیع شریف امام زمان علیه السلام داره که امام فرمود برای تعجیل فرج زیاد دعا کنید. کمال الدین و تمام النعمه مرحوم صدوق جلد دوم صفحه 483، همینطور اون حدیث 4، همینطور کشف القمه و غیبت طوسی و کتابای دیگه نقل کردن، اون توقیع رو نقل کردن و در بخشی از اون توقیع داره که برای فرج دعا کنید و زیاد دعا کنید.
بله،
اصل دعا کردن پس فراوان هست و یکی از وظایف ما در دوران غیبت دعا کردن و صدقه دادن. بله، هر دو. مطلب دوم این که فرمودن که خب اینجوری، مثلا خواهر محترم فرمودن که دعا کردن تحصیل حاصله، پاسخشون اینجوری نیست. نظامی که بر این عالم حاکم هست نظام اسباب و مسببات هست.
بله،
سلامتی امام زمان علیه السلام سبب میخواد، چون نیست خداوند بدون سبب کار رو انجام بده. اول الله ان یجر الاشیاء الا به اسبابها. امام صادق میفرماید خداوند بنا نداره که چیزی به جریان باشد در عالم مگر از طریق اسباب خودش.
بله،
خب سلامتی سبب میخواد، پیروزی، قیام و فرج سبب میخواد. از مهمترین اسبابش اسباب معنوی است، مثل صدقه و دعا که اینها میان و فرج رو نزدیک میکنن، سلامت امام زمان علیه السلام رو تأمین میکنن.
بله،
اینو من توضیح بدم، شاید تو ذهن بعضی از افراد باشه چه خب مثلا حفظ قرآن یا سلامت امام زمان اینا چه خداوند ضمانت کرده.
بله ظاهرا
بله.
همین مفهوم
خداوند ضمانت کرده، اما مجرای ضمانتش چیه؟ از چه راهی خداوند بی سبب چه کار انجام نمیده؟ چه مثلا کسی خواست به قرآن چپ نگاه کنه خداوند چشمش ازش میگیره؟ نه اینجوری نیست.
بله
به واسطه خود مسلمان ها خداوند قرآن حفظ میکنه با همین دعای من و شما و صدقه من و شما و اسباب دیگه ایش. حالا این دو تا از اسبابش، اسباب دیگه هم وجود داره، با همین اسباب خداوند این کار رو تحقق میبخشه و این کار انجام میده. اصلا خداوند بنا نداره که بخواد کاری رو بدون سبب انجام بده. بنابراین دعای من و شما میشه سبب.
بله
و تأثیر هم داره. بعضی خیال میکنن که این دعاها و این گفتنها بی اثر هست. نه، اگه اثر نداشت که کار حکیمانه ای نبود. این صلواتی که ما به پیغمبر میفرستیم بی اثر چه نیست؟ اگه بی اثر بود که خب کار حکیمانه نبود. واقعا صلوات ما بر درجات پیغمبر میافزاید. واقعا وقتی ما در نماز میگیم تقبل شفاعته و ارفع درجته، واقعا خداوند درجه پیغمبر رو بالا میبره.
بله
وقتی ما صلوات میفرستیم این صلوات حتما اثر داره در عالم هستی. چون نیست که بگیم صلوات ما بی خاصیته. خاصیتش چیه؟ خاصیتش همون چون صلواتی که از طرف ما رحمت دیگه، ولی پیغمبر رحمت و علو درجه تقاضا میکنه از خداوند.
بله
خب این باید تحقق پیدا بکنه. پس نکته اول این شد که نه بی اثر نیست.
بله
اثر داره و از همین مجاریست که خداوند متعال امور رو محقق میکنه.
یعنی حتی میتونه ناخوشی ها و بیماری هایی هم که احتمالاً بر حضرت عارض میشه جلوگیری از اونها هم بکنه.
همین اصلا دوستان نداشته باشن اگه از بنده بپرسید بیشترین و سرسخت ترین دشمن ها رو برای کره زمین کی داره؟ میگم امام زمان علیه السلام.
بله
همه شیاطین دشمن سرسخت امام زمانن. حالا شیاطین چه میکنم؟ شیطان جن، شیطان انس. مشرف بشید مثلا مکه مدینه تو بقیه میبینید که بیشترین نقطه تهاجم امام زمان علیه السلامه. وهابی ها بیشترین حملاتشون رو متمرکز در امام زمان علیه السلام میکنن.
بله
تازه اینها شیطان های انسن که اینا بخشیش که ما متوجه هستیم و میبینیم. شیاطین جن که ما نمیبینیم، اونا که دیگه خدا میدونه چقدر
بله
دشمن حضرت هستن و چه تلاش ها که نمیکنن. خب برای خونسا کردن این تلاش ها باید ما هم تلاش بکنیم. ما هم باید از همه امکانات استفاده بکنیم. صدقه از امکانات معنوی که در اختیار ماست، دعا از امکانات معنوی که در اختیار ماست، باید از اینها استفاده بکنیم تا به حضرت کمک کنیم که دشمنانش موفق نشن.
بله
این نکته اول. در واقع نکته دوم، چون نکته اول اصل این بود که بله دعا و صدقه رو ما تایید کردیم، نکته سوم این که این دعاها و این صدقه ها بیشتر از اون که برای امام زمان فایده داشته باشه برای خود دعا کننده و صدقه دهنده فایده داره. این انتظار فرج نتیجه میشه که انسان در متن فرج باشه. به عبارت دقیقه‌ش که در روایت اومده فرج ما در فرج امام زمانه، سلامت ما در سلامت امام زمانه، روزی و برکت ما به یمن وجود مبارک امام زمان علیه السلام هست، به یمنهی رزق الورا.
بله
و به وجودهی ثبتت الارض و السما. این دعاها بیشتر از اون که بخواد برای امام زمان علیه السلام مفید باشه که عرض کردیم اونجا هم اثر داره، برای خود ما مفید هست.
بله
ثواب این دعاها رو خدا میدونه چقدره. این که انسان برای امام زمان دعا میکنه چند جهت داره. یک نفس این که بخواد انسان برای مؤمنی دعا بکنه آثار و برکاتی داره.
بله
و دو این دعا دلیل بر اینه که ما امام زمان رو باور داریم، ایمان به امام زمان داریم. سه این دلیل بر اینه که ما ایمان به غیب داریم. و چهار این دلیل بر از خودگذشتگی، سخاوت و بخشش انسان هست که دیگران رو در دعا و صدقه بر خودش مقدم می‌دارد. ملاحظه می‌فرمایید که دعا کردن بر امام زمان علیه السلام چه آثار فراوانی داره.
داشت. بله.
پس اینم بعد دیگه قضیه هست که این دعاها و این صدقات برای خود ما خیلی مفیده. بله. آثار و برکات و ثواب‌ها و نمی‌دونم اون ثمرات و نتایج بسیار مفیدی که برای خودمون داره بسیار زیادتر است از اون که حالا در خارج چه آثار داره که باز تأکید میکنم داره، اما آثارش برای خود ما خیلی زیادتر هست.
بله
طوری که مثلا اگر ما مثلا یک صلوات بفرستیم به حساب خودمون مثلا یه ثواب داشته باشه، همین یک صلوات برای سلامتی امام زمان علیه السلام ممکنه ده بلکه ده ها ثواب در نام عمل ما نوشته بشه.
بله.
چه اگر برای خودمون میفرستادیم مثلا یه ثواب داشت، حالا ده برابر میشه.
بله.
بنابراین هیچ دوستان عرض کنم که استبعاد نکنن، هم از اون جهت اول که عرض کردم، هم از این جهت دوم، هم از اون جهت که خب تو روایات ما فراوان داریم مطلب رو، یکی دو تا ده تا که نیست. حالا ما نمونه‌اش عرض کردم خدمت دوستان، حتی در توقیع شریف خود امام زمان علیه السلام هم حث و تحریک و تشویق بر دعا کردن برای وجود مقدسش فراوان بود.
بله، بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد محمدی. با تشکر از شما همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی که تا این لحظه با ما همراه بودید و با تشکر از حضور کارشناس محترم برنامه‌مون جناب استاد محمدی، همگی شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.